أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اذا رأيت مولاي ذنوبي فزئت، و اذا رأيت كرمك طمئت، فإن عفوت فخير راحم، و إن عذبت فغير ظالم. وقتی که به گناهانم توجه کنم، از وحشت به دهشت می افتم و به خاطر سنگینی این گناهان امید من به یأس مبدل می شود و از خود قطع امید می کنم و سعادت خود را دیگر نابود می بینم. و وقتی که نگاه به کرم تو کنم و به بزرگواری تو نگاه کنم، طمع من نسبت به فلاح و رستگاری من زیاد خواهد شد و اون وحشت از بین خواهد رفت و گناهان در نظر کرم تو ناچیز جلوه خواهند کرد. گناهان من دیگر نمیتوانند در قبال اون کرم تو عرض اندام کنند. این فرمایش امام سجاد علیه السلام است که در این دعا به خدا عرضه می‌دارد. خدمت رفقا عرض شد که آنچه که متصف به حسن و قبح است و آنچه که متصف به مدح و ثنا است و آنچه که زیبنده برای قضاوت در محکمه عقل و محکمه وجدان است، عبارت از اون عمل خارجی انسان نیست. اون عمل خارجی جایگاهی در این محکمه ندارد و صرفاً یک واقعیت خارجی است که نه متصف به حسن می شود و نه متصف به قبح می شود. یک فعل خارجی است، مثل همه افعال، مثل همه حرکت ها. اگر یک سنگی از جای خود حرکت کند، آب بیاید و یک سنگ را از جای خود حرکت بدهد و یک چند متر اون طرف تر ببرد، شما به این حرکت سنگ چه میگویید؟ میگویید کار خوبی کرد این سنگ یا کار بدی کرد؟ یا هیچ قضاوتی در اینجا انجام نمیشه، زیرا نه آب این با اراده و اختیار و تکلیف خود آمده این عمل رو انجام داده و نه سنگ در اینجا آمده و از روی تکلیف آمده از جای خودش حرکت کرده یه چهار پنج متر رفته اون طرف تر. هیچ کدام. یک عملیش در خارج انجام شده و تحقق خارجی پیدا کرده، نه مستوجب مدح است و نه مستوجب ذم. درست. تمام افعال آدمی در این دنیا همین مثل حرکت این سنگ میماند. هیچ وصفی بر این حرکت انسان بار نمیشه، هیچ نعتی برای افعال انسان نمی آید، هیچ نعتی نمی آید. الان که من دارم صحبت می کنم، بر این صحبت خارجی که شما دارید می شنوید، این صحبت خارجی که الان دارید می شنوید و به گوش شما می خورد و همین صحبت خارجی صحبتی است که در ضبط میشه. الان این ضبط ها داره این صحبت منو ضبط میکنه، درست؟ اون تغییراتی که در این ضبط شما به واسطه صحبت من به وجود خواهد آمد و اون معلوماتی که در این ضبط اضافه خواهد شد، خود اینها نه بده و نه خوبه، یه فعل خارجی است، یه عمل خارجی است. الان ضبط میشه و شما هم بعداً یه دگمه رو میزنید پاکش میکنید، درست؟ خود این فعل خارجی نسبت به اتصاف علی السویه است. اتصاف به حسن یا اتصاف به قبح، اون چه که مورد استحسان قرار می گیرد و نسبت به او محکمه عدل الهی تشکیل می شود و او در این محکمه در معرض قضاوت فرشتگان محاکمه کننده واقع می شود، عبارت است از اون قصد و نیتی که من در هنگام ادای این سخنان اون نیت را در درون خود ایجاد کردم. اون نیت و اون قصد و اون غرض و اون چرا که به جهت او این سخنان ادا می شود، او در محکمه قضاوت الهی مورد سنجش و قیاس قرار می گیرد، نه این سخنانی که در خارج گفته شده و بر این اساس یک آثاری را در خارج به وجود آورده است. به این سخنان ایرادی گرفته نمی شود، به اون نیتی که بر اساس اون نیت این سخنان ادا شده است به اون نیت تعلق می گیرد. اون محکمه و ملائکه که مشرف بر نفوس و مسیطر بر ضمایر ما هستند، بر اساس اشراف و اطلاعی که دارند، اونها میان قضاوت میکنن، میگن این سخنان امشب شما مورد رضای پروردگار بود یا این سخنان امشب شما مورد رضای پروردگار نبود، در حالتی که صحبت یکیست و سخن یکیست. ولی اگر همین صحبتی که امشب مورد رضای پروردگار نیست، این دو شب قبل اگر گفته میشد، این مورد رضای پروردگار می بود. نیت به واسطه بروز بعضی از مسائل تغییر کرده و به واسطه تغییر نیت این کلمات هم مستوجب مدح و مستوجب ذم خواهند بود. پس بنابراین از نقطه نظر قضاوت افراد خارج که به ضمائر اطلاع ندارند و به بواطن اشخاص احاطه ندارند و به نفوس اشراف ندارند، این کلمات را بسیار مستحسن می شمارند. عجب چقدر خوب این آقا صحبت کرد، چقدر خوب مطالب را بیان گفت، چقدر خوب شهر داد، چقدر خوب توضیح داد، چه حکایت های خوبی آورد، چقدر مسائل خوبی آورد، چقدر ما بهره‌مند شدیم. این از دیدگاه افرادی است که این مطالب را یک سویه می نگرند و یک طرف سکه را می بینند و به این مسائل فقط به همون جنبه ظاهری نگاه می کنند. ملائکه‌ای که در اینجا تشریف دارند و از چشم من و شما غایب هستند، اونها یه چیز دیگه می بینند. اونها دیدنشون فرق میکنه. در روز جنگ بدر وقتی که اون مسائل پیش آمد و امیرالمؤمنین بالاخره آمد و کار را تمام کرد و عتبه و شیبه و اینها همه به دست امیرالمؤمنین به سزای اعمال خودشون رسیدن و بعدم دیگه لشکر اسلام حرکت کرد و زد و داشت غلبه میکرد، در اونجا در آیه قرآن داریم، در آیه قرآن داریم که به ثلاثة آلاف من الملائکة مردفین و از امدکم، خدا امداد کرد شما را 3000 ملک از ناحیه پروردگار آمدند و مطلب را به سود لشکر اسلام برگرداندند. مسئله خیلی مسئله سختی بود، قوای مشرکین خیلی زیاد بود، عده و عده اونها بسیار زیاد بود. اون شب بدر خلاصه از اون شبهایی بود که پیغمبر به قول مرحوم آقا سفت دامن خدا را چسبید. در شب بدر از اون شبها بود و شبی بود که امیرالمؤمنین علیه السلام در اون منامی که دید به پیغمبر که عرض کرد، حضرت فرمودند که علم تل اسم اعظم، اسم اعظم را در امشب خدا به تو تعلیم داد و حقیقت اسم اعظم را در وجودت قرار داد. این خیلی این نکته دقیقی است، نه اینکه بیاد اسم اعظم را مثل فرض کنید که حسن و حسین و تقی، نه، اون حقیقت اسم اعظم را در وجود تو کاشت و در وجود تو قرار داد که به واسطه اون حقیقت اسم اعظم تو بر مشرکین غلبه خواهی کرد و اونها را به دیار نیستی خواهی فرستاد. اون ثلاثة آلاف من الملائکة مردفین را مردم نمی دیدن مسلمونا، ولی یه دفعه دیدن این مشرکین دارن در میرن. یکی از همین این جناب بزرگوار رئیس این فسقت و الفجره، جناب ابلیس شیطان، این آمده بود و در جنگ بعد تحریک میکرد مشرکین را. به صورت یه پیرمردی آمده بود، اون موقع عکس نبود، فیلم و این فیلم برداری عکسشو بگیرن ببینیم چجوریه، این عکس این جناب شیطان بگیرن چجوریه، خلاصه خدا نیاره به روز آدم. هر کی میخواد بگه شیطان چجوریه بره جلو آینه وایسه چند لحظه، اونی که میافته عکسش تو آینه خوب در ذهنش بسپره. و خلاصه این جناب پیرمرد تحریک میکرد افراد را که بر علیه چیز به جنگین فلان کنین بزنید، اینا عدهشون کمه، اینا بابا اصلا چید، بعضی ها با بیل و کلنگ اومده بودن، اصلا شمشیر هم نداشتن، چوب برداشته بودن آورده بودن فلان، بندگان خدا پول نداشتن، چیزی نداشتن، عده نبوده، بزنین فلان، میگه تحریم میکن. یه دفعه تا این شیطون چشمش به ملائکه افتاد، دومش گذاش رو کولش الفرار، چنان میدوید که چند تا پشتکم میزد. مردم گفتن آی کجا میری؟ حالا گذشتی در میری؟ تا حالا هی ما رو شیر میکردی، برو جلو برو جلو، ما خودمون رو انداختیم جلو، بابا ننمون در آمد، حالا که موقع فلان تو گذشتی داری در میری. گفت اینی اره مالاتران، من دارم بدبختا چیزی میبینم که شما نمیبینی، 3000 تا ملک از آسمون اومده داره سرتیب همه تون رو میخواد بده، حالا منم قبل از این که ترتیب من داده بشه خودم دارم در میرم، شما رو اینجا نگه میدارم. شیطان اینجوری ها با آدم رو میاره جلو میاره جلو میاره جلو، به قول مرحوم آقا تا دم مرگ همراه آدم هست، رفیق، دست مینداده قشنگ دور گردن، ما چو بوسه یا علی چه خبر، تا دم مرگ رسید قشنگ مسئولیتش رو سپرد دست اسرائیل، اسرائیل بفرما، اینو آوردم قشنگ آکبند تحویل دادم، تا نمیدونی چه بر سر این آوردم. اونجا دیگه شروع میکنه شادمانی کردن و کف زدن، و از این که این یک نفر را باز داشته از رسیدن به حرم پروردگار و رسیدن به رضای پروردگار، کف زنان خود را در این مأموریت موفق میبیند، میره سراغ یکی دیگه. اینم که نیست یکی یکی بران، نه آقا جان، شیطان همه چنان قدرتی خدا بهش داده، هم با بنده است هم با شما، هم با در آن واحد، در آن واحد وقتی که من الان دارم صحبت میکنم، این صحبت من به همه در آن واحد میاد دیگه، اینطور نیست که اول شما بشنوی بعد یکی دو ساعت دیگه اون آقا پشت سر شما بشنوه، اون آقای بعدی از آن صبح و دیگه موقع سحری مطالب بگه، نه، تا من صحبت میکنم همه افرادی که در اینجا هستند و همه افرادی که اگر در همه دنیا باشند و وسائل بتواند صدای انسان را به اونها برساند، در آن واحد همه میشنوند و هیچ کدام از شنیدنها مانع از شنیدن سمت چپ یا سمت راست یا جلو و عقب بالا و پایین نخواهد بود، هر کی برای خود. شیطان هم مثل موج صدا میماند، با همه افراد رفیقه، رفیق شفیق با همه، و اشتغالش به هدایت یک کسی، هدایت در مسیر خودش که البته استعمال هدایت غلط، غوایت و زلالت باید گفت، این تربیتش هیچ منافاتی با دیگری ندارد، 100 میلیون نفر رو با هم همینطور جلو میبره تحویل اسرائیل میده، 2 میلیارد نفر را همینطوری با هم میبره. این چه قدرتی خدا بهش داده، چه قدرتی خدا داده، عجیبه ها که این چطور این قدرتی که خدا به این داده و توانسته او را بر سرائر وجود ما و بر زمائر وجود ما و بر قلب ما، البته نه اون قسمت قلب، قلبی که اون عرش الرحمن است، نه اون قسمت نمودها و مراتب ظاهری، در اون مراتب، در اون مرتبه قلب باطن شیطان نفوذ نداره، در همین زمائر وجود ما ایشان میاد و همراه با تفکر ما او هم به ما علامت میدهد، نشانه میدهد، فکر ما را مطابق با خواست خودش قرار میده، هدف تخریب کننده ما را، فکر ما را همراه با فرمول در فکر ما جاسازی می کند و ما را مطابق با هدف خود در همان مسیری که از نگه می داره و ما مطالب را مطالب فرمولی می بینیم، منطقی می بینیم، مطابق با شرع می بینیم، مطابق با مسائل عادی می بینیم، ولی نمی دانیم از کجا داریم می خوریم، نمی دانیم. میاد راه و روش اولیاء خدا را جلوی ما قرار می دهد، راه و روش انبیا و ائمه را در جلوی ما قرار می ده، راه و روش امیرالمؤمنین را در جلوی ما قرار می ده و بعد می گه خب تو هم که مثل او هستی، پس تو هم همان راه و روش را باید انتخاب کنی و اتخاذ کنی. کی داره این کارها رو میکنه؟ جناب حضرت ابلیس. ابلیس، این ابلیس اونچنان نیروی دارد، اونچنان قدرتی دارد که می آید و این کار رو انجام میده. در زمان بعد از فوت مرحوم آقا من با این جریان روبرو شدم، دیدم شیطان آمده و اولیاء خدا را در مقابل افراد گذاشته و اون موقعیت اونها را درست تشبیه با موقعیت اولیاء خدا کرده و بر این اساس قیاس نموده و بر این قیاس احکام مشابه با اون احکام صادر میشه. عجبا، یعنی ما به یه مرتبه ای رسیدیم که از تمام این حجاب ها عبور کردیم، ما به مرتبه ای رسیدیم که از تمام مراتب نفس و درجات و در اون مسائل گذشتیم، ما به مسئله ای رسیدیم که دیگر نقطه مجهولی برای ما وجود نداره. به این نقطه رسیدیم. یه نفر آمده بود و مدعی بود بر اینکه بعضی از اشخاص اینها دارای علم باطن هستند و این علم باطن اونها مثل علم باطن امام است، مثل علم باطن پیامبر است و همونطوری که قرآن ظاهری هست و قرآن ناطقی و اون قرآن ناطق امام علیه السلام است، این افراد هم عیناً آینه تمام نمای ملکات و صفات و فضائل اونها قرآن ناطق می باشن. من به اونها گفتم که شما می دانید که قرآن ناطق چند، ما داریم که نسبت به قرآن که ان للقرآن بطنن ولبطنه بطنن الى 30 ابطن و فی روایت اخرى الى 70 بطنن. قرآن دارای بطن است و باطن است و عمق است و اون عمق دیگری دارد و اون پرده دیگری دارد و همین طور مانند صندوق که یکی در دیگری نهفته است تا این که مثل پیازی که شما اون پوسته رو باز میکنید به یک پوسته دیگری برخورد میکنید، باز او رو بر میدارید تا همین طور لایه های متعدد که به اون حقیقت و اون مغز صافی پیاز برسید و اون که از همه لطیف تر است و از همه. گفتم که شما میدانید که قرآن دارای 70 بطنه؟ بله. گفت بله. گفتم که من شرط میذارم با شما که شما بیایید و اینهایی را که میگویید اینها دارای قرآن ناطق هستند، اگر توانستن ترجمه ظاهری آیه را بکنند، بنده به اینها قرآن ناطق میگم. ترجمه ظاهری آیه، نه تفسیر، نه نمیدانم یک بطن و امثال ذالک و فلان این حرفا. ببینید شیطان چه کرده. شیطان میآید یک ولی الهی را که دستش از دنیا کوتاه شده، نمیتونه از خودش دفاع کنه، نمیتونه حرف بزنه. بابا من هنوز کفنم خوش نشده، من هنوز چند روزی از ارتحال من نگذشته، به این روزی انقلبتم علی اعقابکم، برگشتید به دوران جاهلیت، برگشتید به دوران بی سرپرستی، برگشتید به دوران بی صاحب اختیار داشتن و یک آقا بالا سر داشتن و مربی و فرض کنید که این مسائل اینها به اون زمان ها برگشتید. خب بله، کسی که بخواد سر خود انجام بدهد، کسی که بخواد هرچی به نظرش میرسه در جامعه پیاده کند، کسی که بدون این که فردی او را راهنمایی بکند بخواد بکند، خب میشود جنگل، جنگل آمازون، اون میشه تبدیل به اونجا میشه مملکت. ولی اگر فرض کنین که شخصی بالا سر برای خودش قرار بده، صاحب اختیار برای خودش قرار بده، آقا بالا سری که فهم دین دارد، خبرویت دارد، از پشت بیل بلند نشده و بیا دستور امر و نهی و این حرفها را بکند، این حرفها را بزند، این اگر قرار بده طبعا کار او هم کار منضبطی خواهد شد. خب شما ببینین ولی الهی را بلند میشن، میان در مقابل قرار میدن و بعد موقعیت خود را تشبیه با موقعیت او میکنن و اون چرا که او انجام میداد فاجعه اینجا رخ میدهد که میخواهند اون امر و نهی او را اینها در این زمان فقدان او انجام بدن. نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این خواهد شد که دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. این نتیجه شد. خب اینا همه مال چیه؟ اینا همه مال این است که این حضرت شیطان ایشون تشریف آورده تمام زوایای قلب رو گرفته. اگر من این کار را نکنم اینجور خواهد شد، این صدمه خواهد شد، این راه از بین خواهد رفت، اون راه بی صاحب میماند، کی میتونه این بار را برداره؟ اگر من بر ندارم این بار زمین میماند و و و و چیزهای دیگر میآید و موقعیت انسان. نه آقا جان، تو بار رو بذار زمین، ببین صاحب خودش میاد. اویس آمد در مدینه، بعد از ارتحال پیغمبر آمد در مدینه، خلق الله جمع شدن، آه شنیدیم اویس اومده، اویس اومده، اویس اومده. همونی که در زمان پیغمبر آمد و پیغمبر در مدینه تشریف نداشتن و به خاطر رضایت مادر برگشت و پیغمبر را ندید، اینا سالکن، اینا اینا، این سالکه، اینی که برای ما از این قضایا خیلی اتفاق میفته، اینا سالکن، اینا رندن، اینا رمز و بهش، اینا رمز به قول امروزی ها، اینا رمزگشایی کردن. اینها آمدن و رمز راه خدا را باز کردند. در تمام عمرش پیغمبر را نمیبینه و میاد و در مدینه میبینه بیشتر بخوام وایسم مادرم اجازه نداده. میشه که خدام همچی شوخیش میگیره. حالا هیچ وقت پیغمبر از مدینه بیرون نمیرفت، همین دو یه روز قبل از این که بیاد میذاره میره بیرون. اونم آخه یک اینا حساب کتابیه، این آدم بعد میشینه ببینه که چیه قضایا و اینها. خلاصه خدام یه چیزیش میشه، یعنی بی هیچی نیست قضیه اینها، ولی اینها همه حساب و کتاب داره، حساب میکنه با باطنش، حساب میکنه با وجدانش، حساب میکنه. دیدن پیغمبر نهایت آمال او، نهایت آرزوی او، اصلا جان میده برای اینکه پیغمبر رو ببینه. خب بعدش معلومه دیگه، همین که ما اس او اس میاد میفهمیم این در قلبش به پیغمبر چه میگذره دیگه، نیازی به توضیح و تفسیر نیست. ولی وقتی که ملاحظه میکنه که الان دستور پیغمبر در اینجا چه اقتضا میکنه، بمونم سر مادرم و شیره بمالم، بگم سفرم طول کشید، شطورم یه خورده زمین خود، دو روزم شطورم مریض شد، بالاخره یمن تا مدینه خیلی راست دیگه، از اونجا بخواد بیاد اینجا هزار تا ما از این بهانا میتونیم درست کنیم. نمیدونم حیوان بهم حمله کرد، من مریض شدم، تو راه فلان شده، و مادرم باور میکنه، قبول میکنه و باور میکنه و هیچ از خودش هم دلخوری نداره. ولی 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 مادره رو تونستی از خودت راضی کنی و اما وجدان تو هم توانستی یا نه؟ سر وجدان تو شیره مالیدی، سر وجدان تو شیره مالیدی. چون اویس عاشق پیغمبر بود، چون اویس نفسش صاف بود، چون اویس قلبش متصل بود، چون اویس اون تنابی که بین او و بین پیغمبر بود، اون عروه، اون عروت الوثقا و استمسک بالعروت الوثقا، همین است که بین اویس و پیغمبر بود، این واستمسک، اینه، این عروت الوثقا همینه، همینی که بین اویس و پیغمبر بود این عروت الوثقا است. چون این عروه عروه وثقا بود، عروه موثق بود، عروه و دستگیره مطمئن بود، وقتی که اینطور بود دید نه، شاغول داره جوری دیگر رو نشون میده، میگه وقتی که به مادرت قول دادی باید برگردی، پیغمبر رو نمیبینی، نبین، میخواستی ندی، میخواستی قول ندی، تو به مادرت گفتی که من نصف روز میمونم، مادرت ازت قول گرفت، مادرش قول گرفت، نه اینکه به اصطلاح اینطور کن، گفت نصف روز بیشتر نمون، وقتی که میرسی نصف روز، اگر یه وقت مادرش میگفت برو تا وقتی که پیغمبر رو ببینی بمون، خیلی خوب، اون دیگه مطلب دیگریست، ولی مادر گفته که نصف روز بیشتر نمون، یه چند ساعتی بیشتر نمون، و این میاد نگاه میکنه میبینه پیغمبر از همون بیرون مدینه بهش میگه ها مادرت گفته باید طبق اون چرا که عهد کردی و وفا کردی باید عمل کنی، به جان شما بدن آدم اینجا میلرزه که این مکتب چقدر مکتب عالی است و چقدر ما این مکتب را بر زمین زدیم و له کردیم و آبرو براش نذاشتیم، مکتبی که داره به شاگردش یاد میگه راست باش گرچه هزار دلیل میتوانی برای عمل خلافت داشته باشی، مکتبی که با آدم میگه گرچه میتوانی مادرت رو هم راضی کنی، گرچه میتوانی، ولی کاری کن که وجدانت را بتوانی راضی کنی، مکتبی که همیشه وجدان انسان را به دنبال انسان روانه میکند، نه صورت ظاهری مسئله و صورت ظاهری قضیه را. وجدانت هم تونستی راضی کنی؟ سر یا سر وجدانت هم تونستی شیره بمالی؟ سر وجدانت هم تونستی اون رو گمراه کنی و اغوا کنی؟ چون قول دادی به مادرت، این قول به مادر را همیشه محترم بشمار، چه مادرت بفهمه چه نفهمه. عجیب مکتبیه ها، والله سوت میکشه سر آدم، والله سوت میکشه که چه به ما گفتن رو ما چه به سر این مکتب آوردیم، چه به ما گفتن و چی هست، چی هست و چی شد، گفت چی شد، چی فکر میکردیم، چی شد، یه چیزایی میگن چی فکر میکردیم، چی به قضایی نقل میکنن اتفاقا بی مناسبت هم نی از کنم حضورتون که ها، مکتبی که با آدم میگه لا اله الا الله، بذاریم بابا آروم باشیم، مکتبی که با آدم میگه وقتی که قول میدی هیچگاه به دنبال فرار از این قولت نباش، وقتی پای یه حرف وای میسی هیچ وقت حتی خطور نکنه، لحظه ای در ذهنت خطور نکنه که بخواهی برخلاف این دور بزنی، بهانه ای به تراشی چه بکنی. اینو آقا جان اینو به ما گفتن زعماء دین ما، اینو به ما یاد دادن، اینو به ما گفتن، اینو به ما تعلیم کردن. این راه و روش را میدونید چرا؟ این مکتب میخواد بگه تو در وهله اول، دقت کنید رفقا، در وهله اول در انجام این تکالیف تو مطرح هستی، نه مادرت و غیر مادرت، اونا مراتب بعد هستن. تو در این وسط مطرح هستی و تو با این مخالفت خودتو از بین میبری، گیرم برای این که مادرت هم ناراحت نشه بپذیره. دو روز من مریض شدم تو بیابون گیر کردم یا رفتم فلان کردم، مادره میگه خب بچه‌م معنی نداره، حالا نه اشکال نداره، اگه یه هفته میموندی من نه پسرم، من چیز نبودم، من ناراحت نمیشدم، خوب میشدی، چرا زود اومدی الان یه هفته دیگه میموندی حالت بهتر بشه. با دروغ گفتن و کلک زدن مادره رو میشه راضی کرد، ولی این وسط چی از بین رفت؟ خود تو از بین رفتی. این مکتب میگه اول خودتو بپا، تو این وسط تکلیفت چیه. خب حالا مادر ناراحت میشه، اونم یه قوز بالا قوز، اونم حالا اگر بفهمه که فرض بکنید که نه تو هم ناراحت نشدی، و یه وقتی که یواشکی داری با اون رفیقت حرف میزنی، مادر پشت در میفهمه، لو میره قضایا، لو میره دیگه قضایا، لو میره این قضایا لو میره. همیشه ما میخوایم هی قایمش کنیم، هر غلطی میکنیم، هر جنایتی که میکنیم، خیال میکنیم کسی نمیفهمه، ملائکه نمیبینن، هر فاجعه ای که بار میاریم خیال میکنیم ملائکه چشمشونو بستن و هیچ نگاه نمیکنن، ولی یه دفعه یه گوشه ای دادم با این قضیه، این دیگه کجا لو رفت، این دیگه کجا، این یک دو سه چهار پنج ده پنجاه صد، چی شد، چی شد، درست شد، اینا مال چیه؟ دست خداست جانم. آقا خدا رو هم در نظر بیار بابا، یه موجودی هم به نام خدا این وسط بذار، نه اینکه همش خودت و من. یه حقیقتی رو به اسم خدا، به اسم خدا می این وسط یه گوشه یه درصدی براش جا بذار، همون یه درصده میاد بابا تو در میاره، همون یه درصده میاد تمام عالم و کن فیکون میکنه، همون یه درصد، همون یه درصدی که اسمش خدا گذاشتی و فرض کنی کنار گذاشتی، درست؟ اما در اینجا پیغمبر میخواد بفرماید تو که در اینجا قول دادی، در این وسط خودتو الان مطرح هستی، چرا خودتو خراب میکنی؟ چرا خودتو ضایع میکنی؟ چرا استعداد خودت را میکشی؟ چرا توان رفتن را از خودت سلب میکنی؟ چرا اون راه ها را به روی خود میبندی با کلک زدن به خودت و با خلاف نقل کردن؟ چرا این کارو میکنی؟ خودتو الان مطرحی، خودتو الان در اینجا باید حساب پس بدی، درست؟ میشینه حساب میرسه، مقایسه میکنه، میبینه نه، پیغمبر میگه برگرد، پیغمبر میگه برگرد. حالا در این برگشتن چه چیزایی گیرش میاد؟ دیگه این بماند، دیگه این دیگه بماند که دیگه چه اسراری در این نهفته است. اگر اویس میماند حتی در اون یه نصف روز، حتی اگر به قول مادرشم عمل میشد، پیغمبر رو میدید اویس نمیشد. اویس باید پیغمبر رو نبینه. این دیگه بماند، دیگه الان دیگه حوصله وارد شدن این مطالب رو دیگه ندارم، ولی همین سربسته گفتم، درست؟ این حقیقت و واقعیت این حقیقت و واقعیت در جای خودش محفوظه. این اویس آمد بعد از پیغمبر، آمد چی؟ آمد مدینه. پیغمبر از دنیا رفته و مادرش هم به رحمت خدا رفته، دیگه حالا میتونی بیاد. میگه خب حالا پیغمبر رو ندیدیم، پاشیم بریم وصیش رو ببینیم. وصیش رو اقلن پاشیم، حالا که دیگه مادرمون ندیم، مادرمون به رحمت خدا رفت و دیگه زنم که نداریم، لابد نداشت دیگه که بیاد حالا زنه ازش التزام بگیره که دیگه باید بری، همون قبل از این که شب بشه برگردی یا یه وقت مدینه نمونی. من اینجا تنها میترسم زود بخواب برگرد. درست؟ ظاهرن اویس عیال اختیار نکرده بود، اینطوری که من در تاریخش دیدم، اگر اشتباه نکنم عیال نداشت. میاد سراغ امیرالمومنین، مردم یه دفعه میگن اویس آمده، عجب، بیا سر صدا کوچه ها محلات خبر، حمله جمع بشیم. اینی که پیغمبر میگفت، این که پیغمبر تعریف میکرد یه کسی در اویسه که در روز قیامت چیکار میکنه، چیکار میکنه، شفاعتش قبیله ربیعه و مزر و به اندازه گوسفندها یه قبیله، رمه های قبیله شفاعت میکنه، این چه قدرتی داره، این چی، بیاییم ببینی حالا که شاخ داره، دم داره، مثل مناره، مثل چناره، مثل فلانه. آمدن دیدن نه بابا یه آدمی اومده جولیده، نمیدونم لباس چیز، و یه آدم معمولی جمع شدن و دورشو. حضرت خلیفه ثانی ایشون هم شنیدن که آمده و گفتم که ما هم بریم استفاده کنیم، ما هم از این اویس استفاده کنیم، بیا ببینیم کیه. آمد نگاه قیافه، یه نگاه به این قیافش کرد و گفت که چیه که این خلافت رو بیاد از من به دو قرص نان این بگیره. اویس گفت که اگه خلافت حقته که غلط میکنی به کسی دیگه واگذار کنی، اگرم حقت نیست بذار زمین صاحبش بیاد برداره بره. چیه که بیاد بگیره چیه؟ نه حرفا چیه؟ خیلی رک و روشن و خیلی باز، بذار اگر حقت نیست تو بذار زمین بیا صاحبش. حالا ایشون چی میگفت؟ اگر من خلافت را قبول نکنم اسلام بر زمین میماند، این بار بر زمین میماند، این نمیدونم کسی نیست برداره. نه آقا جون حرفا نیست، بذار زمین برو، برو مردم رو دعوت نکن، بر علیه اون صاحب اصلی مردم رو نشورون، سر مردمم کلا نذار، من خلیفه رسول الله هستم و پدرزن پیغمبر هستم و فلان، و این بازی ها رو در نیار، این مردم عوامم فریب نده، بذار برو. اون صاحب اصلی خودش میاد ور میداره، خودش میاد این حق رو براش ور میداره. درست شد؟ اینا چیزاییست که ما خیال میکنیم، این تصورات تصورات ماست. چی میاد اینها را با ما این مسائل را عجین میکنه و ترکیب میکنه؟ همین جناب شیطان، همین جناب شیطان بلند میشه میاد اینها را عجین میکنه، ترکیب میکنه، یاد میده، فرمول یاد میده، منطق یاد میده. خودت را مقایسه کن، مقایسه کن با اولیا، مقایسه کن، نگاه کن، ببین حکومت ها را، امیرالمؤمنین را مقایسه کن، تا اینکه قشنگ عین اون دستورات شما هم انجام بده، عین اون مطالب شما هم انجام بده و و و و. درست؟ این مسائلی است که در نفس انسان می‌گذرد. پس بنابر این اون نیتی که در قلب ما هست، اون نیت در محکمه الهی یا مهر رضایت بهش میخوره و قبولی، یا مهر عدم رضایت و نامقبولی و مردودی بهش میخوره. اون نیتی که برای اون نیت انسان انجام میده، کار انجام میده، و در همه امور این مسائل سریان دارد. هیچ فعلی از افعالی که از ما سر می زند، از هنگامی که از خواب بر می خیزیم تا هنگامی که سر به بالش می گذاریم، از این قاعده به اندازه سر سوزنی مستثنا نیست. تمام افعال ما و تمام کردار ما همونطوری که عرض شد و کاملا دیگه رفقا متوجه شدن، دو وجه و دو طرف سکه دارد. یک طرفش همینی است که مورد مشاهده افراد است و در مرآ و منظر اشخاص قرار دارد. شخص داره نماز میخونه، شخص داره پول میده، شخص داره مینویسه، شخص داره سخنرانی میکنه، شخص داره امر و نهی میکنه، شخص این مسئولیت رو میپذیره، شخص داره اون کار انجام میده. همین چیزهایی که ما میبینیم نسبت به اون چه که ما میبینیم ما قضاوت میکنیم چقدر خوب داره کار میکنه، چقدر خوب داره به داد مردم میرسه، چقدر خوب داره الان وظیفش رو انجام میده، چقدر خوب داره تکلیف رو انجام میده، چقدر خوب داره از خودش مایه میذاره، چقدر خوب داره مسائل مردم رو رتق و فتق و اینا میکنه. خدا خیرش بده، خدا عمرش رو طولانی کنه، خدا بهش بریکت بده، خدا به سلامتی. اینها اوصافی است و مدح و ثناهایی است و دعاهایی است که ما افراد رو میکنیم بر اساس فعل خارجی که از اونها این دو چشم ما میبینه، نه اینجا، این دو چشم. بر اساس این دو چشم این مدح و ثناها هست، درست شد؟ ولی اون طرف سکه ملائکه، خدا لعنتش کنه، خدا زیر و روش کنه، خدا نابودش کنه، خدا در به درش کنه. چرا؟ چون اونی را که ملک داره میبینه ما نمیبینیم، اون نیتی را که اون داره انجام میده ما نمیبینیم، اون هدفی که اون داره تعقیب میکنه اون هدف بر ما مخفی است، ما فقط کارهای ظاهر را میبینیم. ملائکه جور دیگری حکم میکنن چون بر نیات او واقفند، چون بر ضمائر او اطلاع دارن، اطلاع دارن، اشراف دارن، اونها باطن رو میخونن. ما درون را بنگریم، ما باطن رو داریم میبینیم. الان که این داره میگه ای خدایا قربانت بگردم، اون چوپانی که قضیه جناب موسی که حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی رضوان الله علیه در کتاب شریف و قویم مثنوی ایشان این قضیه را نقل کرده و اینطور افاده فرموده که حضرت موسی داشت اون شبان داشت رد می شد، بعد دید شریکت داره مدح و ثنا می کنه، ای خدا یادم تو کجایی تا ببوسم من چاکرت چارق دوزم فلان، از این مسائل داره میگه، چادر برات بدوزم، چارق برات بدوزم، نمیدونم کفش پات کنم، خونت رو جارو کنم، رخت خواب برات بندازم، تاره تمام اینها رو میگه. حضرت موسی بید این چی داره میگه؟ ای خدا، خدا که مجرده، خدا که مادی نیست، خدا که بس وجود بسیط است، وجود به صرافه است، به قول فلاسفه بسیط الحقیقت کل الاشیاء. حالا اگر میره به اون چوپانه میگفت ای مردک، آخر تو وجود حق به صرافه بسیط الحقیقت کل الاشیاء را آمدی در این نگاه به حضرت موسی میکنه، حالت خوبه؟ امروز صبحانه چی خوردی؟ داری با من داری اینجوری حرف میزنی؟ چون حضرت موسی از این اصطلاحاتی که ما خوندیم از اینها بهش نگفت، گفتش که چی داری میگی بابا؟ خدا که این نیست، خدا که انسان نیست، خدا که این حرفا نیست. و زد تو ذوق این بیچاره، زد تو ذوق این بیچاره و اینم خلاصه ناراحت شد و فلان. و حالا خدا رو ما اینجوری داشتیم که یک محبوبی گیر آوردیم، داشتیم باش عشق بازی میکردیم که این اومد این حرفا رو زد، اینم پیغمبره، حرفش بی حساب نیست، پس من با کی داشتم عشق بازی میکردم، با کی داشتم دل و قلوه میدادم، نمیدونم فلان این حرفا، با کی داشتم این مسائل رو میگفتم، پس من چی شده وضعم، اصلا قاطی کرد دیگه. بعد خلاصه خدا خطاب میکنه، بابا تو به حرف او چی کار داری؟ حالا مگه اون گفت من چارق دوزم، مگه من چارق سرم میندازم؟ حالا بذار بگه، مگه حالا گفت که من واسه چادر چیز کنم کفش واسه درست کنم، مگه حالا من کفش میپوشم؟ بذار اون بگه من کفش تو وصله میکنم، بذار اون بگه جوراب تو من چی میکنم، بذار هرچی دلش میخواد بگه. ما درون را ونگریم. ببینید این کلام را اگر این آقای چوپان می آمد در این مجلس در شب یک شنبه می گفت، همه ما رفقا بر اون می خندیدیم. چرا؟ چون ما فقط حرف را داریم می بینیم، ما فقط این مطالبی که از دهان او داره خارج میشه ما داریم می بینیم و بر این مطالب می خندیم، بر این مطالب خورده می گیریم. و حرف دهن تو بفهم، چی داری میگی؟ حرفا خوبه خدا که این حرفا رو نمیتونن بزنن، این که اینم بنده خدا ناراحت. ولی اگر حضرت موسایی بود، اگر یک شخصی مثل والد معظم ما عد می شود که رضوان الله علیه بود، اگر یک شخص اهل حال و اهل بصیرتی بود، یه نگاه بهش میکرد میگفت کسی حرف نزنه، بذارید بگه. این الان در حال جذب است، این الان در حال اتصاله، منتها چون این جذبه جذبه ناقصه، این مطالب به این صورت داره میاد، چون در تحت تربیت قرار نگرفته، اون جذبات وقتی که می آید با این تعابیر از دهان او خارج میشه. اما اگر همین چوپان در تحت تربیت موسی قرار بگیرد، اون جذبه می آید و این مطالب به صورت دفتر مثنوی میاد بیرون، به صورت دیوان حافظ میاد بیرون، به صورت اشعار عرفا میاد بیرون، به صورت فتوحات مکیه محی‌الدین عربی میاد بیرون، به صورت دیوان اشعار ابن فارض میاد بیرون. همون جذبه میاد در تحت تربیت و در تحت تزکیه و در تحت برنامه‌ای که برای او ریخته میشه و او را با اون مفاهیم آشنا میکنه، استقامت نفس پیدا میکنه، نفس او مستقیم میشه و وقتی که نفسش مستقیم شد، اون حقایق و مطالب را مطابق با مراتب وجودی و تعین خارجی در هر مرتبه به منصه ابراز و به منصه ظهور در میاره. این بند خدا که نه موسایی رو دیده، نه عیسایی رو دیده، نه با کسی ورخورد کرده، اونی که باهاش سر و کار داشته فقط چارق و اینها بوده، تازه اینم الان وقتی که بعد بگذره عوض میشه، همین خود چوپانم عوض میشه. این ابتدای کارشه، یه نور بهش خورده دوام نداره، این روح در این بدنش نمیتونه استقرار پیدا کنه، یه نحوهی میخواد این حال خودش رو ابراز کنه. اون مسائلی که باهاش در جریان است و اون مطالبی که در جوانب او میگذرد و اون فرهنگی که در اون فرهنگ رشد کرده، این مسائل به صورت ابتدایی میاد و این مربوط به افراد خام است. افرادی که در تحت تربیت قرار نگرفتن، این شطحیاتی که گاهی مشاهده می شود بعضی از افراد می گویند و بزرگان اعتراض می کنند، از این قبیل مطالبی است که گفته می کنند، اینها را گفته می شود از طرف بعضی از بزرگان، ولی آکن چون این مطالب پخته نشده و در تحت یک نفس تربیت شده مزکا قرار نگرفته است، در غیر از موطن و موقع خودش بروز ظاهری پیدا میکنه. لذا افراد هم نسبت به این مطالب واکنش نشان میدن، افراد هم نسبت به این مطالب به چیز نشان میدن که ای باقا این چه حرفی میزنه. میگن بایزید یه وقتی چیز کرده بود، آمده بود در بین صحبتاش از این مطالب غیر چیز، مطالب توحیدی و اینها گفته بود و در بعضی از اون جذباتی که برای او پیدا شده بود، حقیقت لا هو الا هو را به زبان آورده بود. اینها خیلی به شاگردانش تعجب کردن که این میگه لا اله الا هو و بعد اشاره به خودش میکنه لا هو الا هو، یعنی این نفس الان به اونجا متصل شده. آمدن سوال کردن که شما گاهی از اوقات یه همچین مطالبی ازتون میشنوید، این مسائل توحیدی را خودتون را نسبت به اون در این مسائل چیز میکنید، یعنی مورد اشاره و اینا قرار میدید؟ میگه من؟ اونا گفتم بله. اوکی، گفت خودمون شنیدیم، مثلا دیروز گفتی، دیشب گفتی، فلان گفتی اینا. گفت اندفعه اگر ما گفتیم شمشیر بردارید و مرا قطع قطع کنید. دیگه چیز دیگه، خلاف ظاهره دیگه، خلاف شرع است و خلاف ظاهر است و کسی که این حرفا رو میزنه باید اعدامش کرد، باید اعدامش کرد، فوری باید اعدامش کرد. درست شد؟ خب چیز که اینا هم خب منتظر شدن، همه شاگردا گفتن یکی شمشیر گذاشتن تو جیبش و دفعه حسابش رو، حساب این جناب رو برسن، این دفعه بگو تا ببینیم چه بر سرت. لابد بعضی هم که باهاش خورده حساب داشتن، خودشونو جا زده بودن توی همین شاگردان و اینا، اونا هم خلاصه خنجر شمشیرها رو تیز کردن و خلاصه آماده. یه دفعه جناب بایزید شروع کرد از این مطالب، وقتی اون جذبات آمد بی اختیار اون کلمات توحیدیه خیلی ناسازگار با جو و جریان و فهم و اینا بیشتر، اینا گفتن خودش گفته آقا شمشیر رو برمی داشتن میخورد بهش، هیچ کاریش نمیشد، هیچیش نمیشد، هیچی. آقا هر چی زدن این هیچی کدن، این سنگه، این چی؟ هیچ. وقتی که با حال اومد بابا هر چی بهت زدیم طوری نشد، بابا پس من نبودم. اگر شمشیر زدید و طوری نشده، پس اون کسی که حرفا رو میزد من نبودم. الان بزنید نه، شمشیر از اینجا بزنید از اونجا اون در میاد، ولی اون موقع که این حرف ها را ما میزدیم، اون موقع معلوم میشود یک حقیقت دیگری حاکم بود بر این ناطقی که الان داره به این کیفیت نطق میکنه و بر این متکلمی که داره به این نحوه داره این مسئله رو دیگه بیش از این باز نمیکنم. خلاصه این معنا شتهیات، این شتهیاتی را که در السنه و در کتب اینها ما میبینیم، این از این باب است، مطالبی است که بزرگان نه در حال استقامت نفس و به عبارت دیگر بقاء بعد الفناء و بقاء ذاتی بعد الفناء ذاتی این مسائل را بیان کردن، بلکه در مقام حرکت و سیر به سمت عد می شود که عبور از حجب و اینها، گاهی از اوقات حقایقی کشف می شد که اونها در اون حقایق، در کشف اون حقایق گاهی بیپرده بودن و در لحظه و در موقعیتی این مسائل مطرح می شد که در اون مسائل در اختیار اینها نبود، و اگر در اختیارشون بود خب نمی گفتن، در اختیارشون نبوده خب گناه نداره، در اختیارش نیست. یک مطلب حقیقت عرفانی گفته میشه، یک حقیقت توحیدی گفته میشه و از این مطالب گفته شده، از این مطالب گفته شده و خود بنده هم مطالبی سراغ دارم از بزرگان که اونها در بعضی از حالات غیر اختیاری یک همچنین مطالبی هم اونها هم داشتند، منتها خب شاید در یک اوقاتی بوده که افرادی که در مجلس بودن قدرت تحمل اینها را داشتن و معمولا اتفاق میفته در یک همچنین موقعیت هایی، اونهایی که دارای سعه و ظرفیت هستند نزد اشخاصی که دارای این قدرت و استعداد نیستن این مطالب را به زبان نمیارن. این مربوط میشه به اون مواردی که شخص به اون مرتبه از استقامت نفس نرسیده و مراتب جمعیت در او به کمال نرسیده و هنوز در مرتبه جمع بین وحدت و کثرت دارای اشکالاتی است و تمام از این نقطه این مطالب نشأت میگیره. علی کل حال این ملائکه این نیات ما را این ملائکه بر اون نیت حکم میکنن که شما این کاری که کردید اشتباه، شما نیت اینو نمیدونستید، این که داره به مردم خدمت میکنه نه برای خداست، به خاطر خودشه، این که الان داره این کار رو انجام میده نه به خاطر خداست، به خاطر حفظ موقعیت خودشه، این که الان اون عمل رو انجام میده نه به خاطر خداست، بلکه فلان مال رو برداشته و به دزدی آمده داره در فلان جا خرج میکنه. تو که از باطن خبر نداری، تو که نمیدانی این مال از کجا آمده، تو که نمیدانی این نیت و غرض در پشت این مسئله به چگونه طراحی شده و طرح‌ریزی شده، تو از این مطالب خبر نداری و مدح و ثنا میکنی و من ملکی که در شانه راست و شانه چپ او قرار دارم او را لعن و نفرین میکنم و از خدا بر دوزخ و نار و عذاب جهنم را برای او از خدا تقاضا می کنم. این دو نحوه حکومت کردن، این دو نحوه قضاوت کردن به خاطر دو دیدگاه ظاهر و باطن است که در دیدگاه اول این محکمه محکمه ظاهره، در این محکمه ظاهر حسن و ثنا و مدح و ثنا و امثال ذلک و اینها به اون طرف از می شود که ساری و جاری میشه. در اون محکمه دوم که محکمه باطن است، لعن و نفرین و دورباش از رحمت خدا و ابتعاد از حریم خدا نثار اون شخص داره به اصطلاح انجام میشه. و راجع به این قضايا خب دیگه مسائل خیلی زیاده، حکایات خیلی زیاده و مسائل خیلی دیگه در این چیزها روشنه. درست شد؟ این دو نحوه برمیگردد به این اعمالی که ما در خارج انجام میدهیم. اون عملی که ما در خارج انجام میدهیم، اون عمل نه مدح دارد نه ثنا دارد در پیشگاه خدا. پیشگاه مردم چرا؟ در پیشگاه مردم همه گفتیم چون نگاه به ظاهر میکنن یا مدح میکنن یا زم. در پیشگاه خدا به عمل ظاهر نگاه نمی کنن، به اون نیتی نگاه می کنن که بر حسب اونه. یکی از دوستان میگه وقتی که من مکه مشرف بودم، در مکه اونجا یه شب نشسته بودم و نگاه می کردم به این جمعیت زیادی دور بیت در حال طواف بودن. فردیس اهل مکاشفه، هم مکاشفات خوبی هم داره، مشاهدات خوبی داره. ایشون میگه داشتم نگاه میکردم اینها و این جمعیت زیادی بود. میگه من که در کنار مسجد الحرام نشسته بودم، این جمعیت طواف کنندگان حتی تا نزدیک های من هم آمده بود، یعنی خیلی این وسیع داشت افراد داشتن طواف میکردن در دور بیت الله. همینطور من با خدا میگفتم خدایا اینها از این راه های دور آمدن، اینها از این شد رحال کردن، سختی ها را به خودشون خریدن، از زن و بچه هاشون دور شدن آمدن در اینجا. داشتم به لطف و کرم خدا و به کیفیت افاضه فکر میکردم که اینها چه افرادی هستن و چگونه مشمول رحمت خدا هستن. یک مرتبه دیدم بالای کعبه یک کاسه بسیار بزرگی از کعبه تقریبا به فاصله 10-15 متر از بالای کعبه، این کاسه وارونه این بالای کعبه قرار داره. این کاسه تمامش از نوره، یعنی نور مثل خورشید از این کاسه تراوش میکنه، میخ این به اصطلاح از این کعبه نور میاد بالا میخوره به این کاسه، از این کاسه میخوره یکی یک به تمام افرادی که در حال طواف دور کعبه هستند. یعنی این نور چیز میشه، به این کاسه میخوره و درون کاسه خب معقره مقعر هست، این درون کاسه این نور رو منعکس میکنه روی افراد، تک تک افراد، تک تک افراد را میگفت در یک لحظه دیدم که اینها یک نور خاص و مخصوص، یک نور خاص و مخصوصی که برای همون هست از درون اون کاسه داره میاد و به او میخوره. یکی داره به او، یکی به او داره میخوره سبزه، یکی داره به او از یه دونه هستا، یکی داره به اون میخوره زرده، یکی داره به اون میخوره قرمزه، یکی داره به اون میخوره فرض بکنید که سفیده، یکی به اون میخوره یک سوزن داره میاد، یکی به اون میخوره اون درشتره، یکی به اون میخوره بسیار تناب، تناب نورانی داره میاد، یکی به اون به بعضی ها به تمام این وجود. بعضی را دیدم چه یک مرتبه، البته اسم نبود، تمام اون کاسه متوجه او، متوجه او و داره به اون میخوره. حالا چه شخصی بوده اون دیگه به اصطلاح ایشون اسم نبود و اینها چیز، حالا علی کل حال به این، خب اینو ببینید، هر کدوم تمام این افرادی که الان دارن دور این بیت طواف میکنن همه یه کار انجام میدن، نه اینکه یکی طواف میکنه بیشتر یکی کمتر، همه یه عمل دارن انجام میدن و این عمل ما بخوایم نگاه کنیم، خب اون مقدار انرژی و کالوری که داره صرف میشه خب در همه یکسانه، این مقدار هفت دور طواف دیگه، هفت شوته، هفت شوته و مثلا هر شوتی چقدر 20 کالری بیشتر، حالا فرق میکنه دیگه، اوقات هر شوتی 100 تا کالری از آدم میگرفت، خیلی مخصوصا اون موقعی که چنان مندمجش میکردن، خلاصه این جمعیت نفس آدم رو گاهی چیز میکرد، خب گاهی اوقات هم خلوت اینا بود، حالا هر دور فرض کنید که کالری 10 تا ما حساب بکنیم 7 تا 70 کالری میشه، خب این 70 تا کالری 10 تام دور کرد نماز بعد از چیز میشه 80 تا، کل قضیه ای که از دیدگاه ما داره سنجیده میشه، میشه کل قضیه سرتش با 70 80 تا کالری در میاد، این اون دیدگاه ماست. افرادم که خب دارن جیر میکنن، خب یه حالتی دارن از اینجا حرکت میکنن و به دور میگردن و خب از کاری میگن و چه میکنه اینها همه در یک ساعت، این از دیدگاه ما. از دیدگاه ملائکه اونا کالوری رو جوری دیگه دارن میشمرن، اونا حساب دیگه دارن میکنن به کالوری ظاهری و قند و شکر و فلان این حرفا و این خستگی که داره میکنه نگاه نمیکنن، نگاه میکنه که این چقدر معرفت داره، چقدر بینش داره، چقدر چشمش باز شده، چقدر صفای باطن داره، چقدر خودشو اینجا ول داده، به اون نگاه میکنه، چقدر خودشو ول داده، چقدر واسه خودش تو این طواف نگه داشته، از وجود خودش چقدر نگه داشته، چقدر در اینجا تسلیم شده، چقدر در اینجا مایه گذاشته، چقدر در اینجا از خود گذشته، چقدر در اینجا به او داره فکر میکنه، چقدر واقعا. بنده از یکی از افراد شنیدم، نمیدونم گفتم این قضیه رو به شما، از یکی از افراد شنیدم در یه سفری یه شخصی میگفت یه عده‌ای که رفته بودن در روز هشتم، نمیدونم چه روزیه که روز در کعبه رو باز میکنن و میشورن و جارو میکنن و میشورن با گلاب و اینها، نمیدونم روز چندم، هشتم، نهم، نمیدونم که هشتم ظاهرا که در کعبه رو باز میکنن، خب یه ده افراد میرن تو و چیز به عنوان افراد خاص اینها رو راه میدن و میرن. یه شخصی برای بنده تعریف میکرد، میگفت در یکی از این سفرها که ما مکه مشرف بودیم فلان شخص هم با ما بود و در کعبه رو باز کردن و ما رو، خب یه افراد خاصی بودیم، ما وارد شدیم، وارد، کسی که داره طواف میکنه، کسی که آمده مسجد الحرام، کسی که آمده اونجا این بیت، این جایگاه، این مکانی که همه انبیا، همه ائمه، همه اولیا، بزرگان همه اینجاست، امام سجاد سرشو میذاش بر همین پرده کعبه و مثل مادر بچه مرده گریه میکرد و ناله میکرد در نصفه های شب تا اینکه غش میکرد و بیهوش میافتاد و جریان اسمعی و اینها رو که خب خیلی معروف دیم. درست؟ حالا این کعبه رو در و باز کردن، فلان حاج آقا رفته تو، همین که مشغول نماز میشیم نیکنده آ بیا اینجا کارت دارم. وقتی برگشتیم ایران یادت نره بیای تو دفتر من راجع به فلان معامله که صحبت ما نیمه تمومون، یادت نره بیا اونجا ما قضیه رو تمومش کنیم. به 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 به، اینم یه جور، اینم یه جور. من خیال میکنم از اون کاسه به ایشون افاضات دیگری به جای نور و فلان حرف. ببینید اینم میاد طواف میکنه، اینم کالوری خرج میکنه، ولی چی گیرش میاد؟ چی گیرش میاد؟ از دیدگاه ما عجب آدمیه، داره ذکر خدا را میگه، داره فلان میکنه، ملائکه به ریش من و تو میخندن میگن بابا تو این باطنش رو نمیبینی، این که داره طواف میکنه همه کشکه، بذار صبر کن در کعبه رو که باز کردیم طرف رو میکشه جلو، وقتی اومدی بیا دفتر من فلان معامله رو تمومش کنی. این قضیه واقعا خدا نظرش رو بر نگردونه از آدم، خدا نظرش رو بر نگردونه، خدا نظرش رو بر نگرداند که معلومه دیگه انسان به کجا ناآباد خواهد رسید. قضیه بعد میگفت نگاه کردم دیدم بابا هر کدام از این افراد که دارن دور کعبه دارن طواف میکنن، این نوری که داره به اینا میخوره همون جنبه اتصال اینهاست، همون جنبه اتصاله، همون میزان اتصال بنده با مبدأ و با خدای خودش، این همونه، همون میزان اتصال، یعنی همون میزان ربط، همون میزان کسب فیض و کسب نور و کسب وها و کسب بهجت از اون مبدأ ربوبی که اون نورش نور علل اطلاق، اون نورش دیگه چیز نداره. رنگ هایی که می گفت دیدم اینا همه به نیت ها بر، در عرض یه لحظه به من فهموندن که تمام اینها هر کدومشون یه نیت خاصه به خودشون دارن، یک ارتباط خاص خودشونو دارن، یک نوع اتصال خاصه به خودشون دارن و بر اساس اون کیفیت این نور تنظیم میشه، قرمز میشه، زرد میشه، سفید میشه، شدید میشه، ضعیف میشه، رقت پیدا میکنه و این چیز میشه، توسعه پیدا میکنه. همه اینها همه برای چیه؟ همه برای همون کیفیت ارتباطه. پس بنابراین اشیاء خارجی و اعمال خارجی اینها نه گناه دارن نه ثواب دارن. ثواب و گناه به چی میگن رفقا؟ فقط به اون جنبه باطنی انسان و جنبه نفس انسان و جنبه نیت انسان که بر اون اساس اون ثواب اندازه‌گیری میشه و درجه بندی میشه، درجه بندی میشه. یکی مثل من میره زیارت امام رضا، فرض کنید که با پالون میره، فقط پالون جوز میکنن، فرض میکنه که میرن. یکی هم مثل بزرگان عرفا مرحوم آقا مرحوم حداد میره به زیارت امام رضا، اونجا خود امام رضا دیگه با اونها قرین است و مصاحب است و میشینه و بلند میشه و دیگه سروسات اونها را چیز میکنه. اینا همه چیه؟ اینا همه افرادی هستن که بر حسب میزان معرفت و فکر و اون هدفی که دارن بر حسب اونها این تنظیم میشه و مور رو هم از ماست میکشن بیرون، چنان دقیق حساب میرسن، چنان دقیق حساب میرسن که انسان مات و مبهوت میمونه که عجب، واقعا چه دستگاهیه، چه دستگاهیه که مو رو از ماست این بیرون میکشه. خب انشاءالله امیدواریم که خداوند خودش نعمت فهم و درایت را به ما عطا کند و ما را بر صراط اولیاء دین بیش از پیش موفق کند و فهم ما را زیاد کند و بر اساس اون فهم توفیق اهتداء به اون هدایت را به ما عنایت کند و در هیچ آنی از آنات ما را به خودمون وا مگذارد و پیوسته دست ما از دامان توسل اهل بیت علیه السلام کوتاه مگرداند در دنیا از زیارت اونها و در آخرت از شفاعتشون ما را محروم مفرماید. اللهم صل علی محمد.